بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب 13 رجب هست، روایت معتبره ای شب تولد حضرت امام امیر المؤمنین علی علیه السلام در داخل کعبه مکرمه بیت الهی است. شب بسیار با عظمتی است. ایام البیض، یعنی روز 13، 14 و 15 ماه مبارک رجب، هر سه روز روزش خیلی مستحب هست. انشاءالله که امیدواریم خداوند توفیق انجام این اعمال خیر و سازنده و اعمالی که وسیله تقرب الالله تبارک و تعالی هاست و برای تربیت خود، تهذیب نفس خود و تسلط و مالکیت بر نفس خود، این اعمال خیلی تأثیرگذار هست. بحث ما در اخلاق قرآنی در محضر سوره مبارکه قیامت بودیم که در جلسه گذشته اجمالاً از آیه اول تا آیه ششم این سوره مبارکه رو اجمالاً مورد بحث قرار دادیم و قسم به روز قیامت، قسم به وجدان اخلاقی انسان، به روز قیامت خداوند تبارک و تعالی قسم میخوره. چرا؟ برای اینکه روز قیامت روز مقدسی است، روز احقاق حق، روزی است که همه حقوق غارت شده و مورد تجاوز قرار گرفته مظلومین همه عالم با قدرت بی‌نهایت حاکم مطلق روز قیامت خداوند تبارک و تعالی از همه ظالمین انتقام مظلومین گرفته میشه و لذا از این جهت این روز روز مقدسی است، روز مبارکی است، روزی است که حقهای ضایع شده زنده میشه و انسانهای سرکش و متجاوز به حق و حقوق بندگان خدا به کیفر اعمالشون میرسند و اشک و آه مظلومین اونجا دیگه ثمر میده. خب چه روزی از این مقدستر باشه که در تمام شؤونات زندگی انسان حق زنده بشه، هیچ مظلومی حقش پایمال نشه و هیچ ظالمی از چنگ قانون عدالتگر الهی نتونه فرار کنه، چه روزی از این شیرین‌تر و زیباتر. و در کنار این قسم به روز قیامت، به وجدان اخلاقی انسان خداوند قسم خورد که این هم یک عظمتی است برای اونهایی که این وجدان رو زنده نگه داشتند. و تمام انسان‌ها دارای چنین وجدانی هستند، هر انسانی در هر نقطه‌ای از عالم پا به این دنیا گذاشته باشه، خداوند متعال یک چراغ نورافکنی به نام وجدان در درون او قرار داده. اگر این وجدان سرکوب نشه، با طغیان غرایز حیوانی خاموش نشه این چراغ نورافشان، انسان به معنای واقعی به اون وظیفه انسانی خودش عمل میکنه، حالا مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، حتی انسانی باشه که هیچ ندای وحی آسمانی به گوشش نخورده باشه، وجدانش اگر بیدار باشه پایبند به حق خودش میشه، چون وجدان به انسان کاملا روشن بیان میکنه ظلم بد هست، تجاوز به حقوق دیگران زشت است، قبیح است، و پایبند به حق و عدل و انصاف بودن خوب است. ولذا این یک گل خوشبویی است در درون انسان. اگر این سرکوب نشه، اگر انسان با تربیت خودش از اون طوفان‌های غرایز حیوانی خودش رو حفظ بکنه، این چراغ نورافشان و این گل زیبای معطر وجدان اخلاقی تمام اخلاق انسان و رفتار انسان را خوشبو میکنه و زیبا میکنه و معطر میکنه. از اونجایی که شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام هست، خیلی گذرا ادبم اقتضا میکنه از شخصیت امیرالمومنین اجمالا صحبتی بکنیم، برای اینکه ذکر علی عباده، نام علی را بردن عبادت هست، نام علی را شنیدن عبادت هست، نگاه به چهره علی عبادت هست، سخنان امیرالمومنین رو، فضائل امیرالمومنین رو گفتن و شنیدن عبادت هست. برای انسان خیر دنیا و آخرت رو اگر توأم با معرفت باشه رقم میزنه و زندگی انسان رو به سمت سوی زندگی علوی حرکت میده و این خودش بسیار سازندگی داره و تربیت کننده است. ولذا دوست دارم که اجمالاً شخصیت علی علیه السلام از منظر خداوند متعال و وحی آسمانی اجمالاً اشاره بکنی. آیات قرآن در توصیف فضائل علی علیه السلام نه تنها در بیان محدثین شیعه و علمای شیعه، حتی علمای اهل سنت اعتراف کردن که در قرآن مجید بیش از 300 آیه درباره علی علیه السلام خداوند متعال آیه نازل کرده. در تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، چاپ بیروت، جلد 6 صفحه 221 که نقل میکنه، میگوید که ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، رساله های زیادی نوشته شده که درباره علی علیه السلام چه آیاتی نازل شده. 300 آیه رو خطیب بغدادی از ابن عباس نقل میکنه که در قرآن درباره علی علیه السلام آیه نازل شده، 300 آیه. همچنین ابن حجر اسقلانی در سوائق مهرقه صفحه 76، شبلنجی در نور الابصار صفحه 73 از باز ابن عباس 300 آیه را درباره علی علیه السلام نازل شده نقل کردند. 3-4 آیه را ما به عنوان نمونه گذرا عرض می کنیم، چون فضیلت امیرالمومنین علیه السلام هست از دیدگاه آیات قرآن خداوند متعال. یکی خدمت شما عرض کنم، آیه 37 سوره بقره هست: فتلقا آدم و من ربهی کلمات، آدم ابوالبشر از محضر الهی کلماتی را دریافت نمود. منظور از این کلمات محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین هست. و خدمت شما عرض کنم باز این در کنز الاموال جلد 1 صفحه 234 از فضائل خمسه، جلد 1 صفحه 170 و آیات متعددی که از منابع اهل سنت نقل شده که درباره علی علیه السلام است. آیه 33 سوره مبارکه احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 33 احزاب که احمد محمود صبحی در کتاب نظریت الامام لدى الشیعه الاثنا عشریه در صفحه 181 ایشون نقل میکنه، مثل سیوطی در الدر المنصور جلد 5 صفحه 199، فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 6 صفحه 783، ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 4 صفحه 407 و حاکم در مستدرک ذهبی در تلخیص جلد 3 صفحه 146 و احمد ابن حنبل جلد 3 در صفحه 259، همه اینها نقل کردن که مقصود از لیذهب عنکم الرجس اهل البیت همون علی علیه السلام و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام هست. یا در آیه 61 سوره مبارکه آل عمران: فمن هاد زکفیه من بعد ما جا اکم من العلم فقل تعالو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم ثم نبتهل فنجغل لعنت الله غلال کاذبی. پس از آن که در ماهیت عیسی ابن مریم علم پیدا کردی، اگر کسی در این موضوع با تو جدل بکنه و حجت بخواد از تو، بگو بیایید ما و شما فرزندانمون، زنهامون، نفس خودمون رو بیاریم به یکدیگر لعنت کنیم، و لعنت خدا بر دروغگویان باشه. با علمای مسیحی خدمت شما عرض کنم، اینجا انفسنا و انفسکم. تقریبا همه علمای اهل سنت مثل صحیح مسلم در کتاب فضائل صحابه در فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 300 و صفحه 163، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 185، الدر المنصور سیوطی در صفحه در تفسیر آیه مباهله و حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه 150، بیهقی در سنن جلد 7 صفحه 63، کشاف زمخشری در کشاف در تفسیر آیه مباهله، فخر رازی در تفسیر آیه مباهله، همه اینها تقریبا در ابن حجر در سوائق محرقه و بیضاوی در جلد 3 صفحه 70. تقریبا 13 منبع به عنوان نمونه ما ذکر کردیم و تعبیر شبلنزی این هست که همه مفسران انفسنا را به محمد مصطفی و علی مرتضی تفسیر کردن. آیه دیگر که دیگه بحث رو جمع می کنیم از آیات قرآنی، آیه 55 سوره مبارکه مائده است که در رابطه با علی علیه السلام نازل شده، و اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همانا ولی شما خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آوردن، آن ایمان آورندگانی که نماز به پا می دارن و زکات می دهن در حال رکوع. تنها کسی که در حال رکوع زکات داده علی علیه السلام هست، که خدمت شما عرض کنم این رو باز در روایات مختلفی از اهل سنت که در باره علی علیه السلام این آیه نازل شده، مانند سیوطی در الدر المنصور جلد 2 صفحه 293، فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 13، ابن جریر طبری در تفسیر خودش جلد 6 صفحه 165، بیضاوی جلد 2 صفحه 165، شیخ محمد عبدو، بالاخره همه اینها خدمت شما عرض کنم، احمد در نظریه الامامت لد الشیعه الاثناعشریه، احمد محمود صبحی صفحه 186. این است که خیلی روشن تقریبا اکثریت قاطع علمای اهل سنت، حالا غیر از علمای شیعه، اونها هم پذیرفتن که این آیات خدمت شما عرض کنم در رابطه با علی علیه السلام نقل شده هست. خب این امتیازات زیادی است که در رابطه با علی علیه السلام عرض کردم، 300 آیه، منتها این 4-5 آیه را به عنوان اینکه امشب شب تولد علی علیه السلام هست، انشاءالله خداوند به آبروی علی علیه السلام ما توفیق پیروی از اون حضرت را عنایت بفرماید، به عنوان نمونه عرض کردیم. فضائلی که در رابطه با علی علیه السلام از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایات بسیار نابی خدمت شما عرض کنم مطرح شده، که یکی از اونها این روایت هست که در از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی، این روایت خیلی روایت زیبا و جالبی است، یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو الله احد، یا علی مثل تو در بین امت من مثل قل هو الله احد سوره مبارکه قرآنه. خب در رابطه با سوره مبارکه قل هو الله اینو شنیدید که سوره مبارکه قل هو الله به اندازه ثلث قرآن به اصطلاح ارزش داره، میزان و به اصطلاح تراز این سوره مبارکه اهمیتش این اندازه است. ولی زیرا اگر کسی یک بار این سوره قل هو الله را بخونه که نه یک سوم قرآن را خونده، دو بار بخونه، دو سوم، سه بار بخونه، کل قرآن را انگار ختم کرده. پیامبر اسلام فرمود یا علی مسئله تو مثل قل هو الله میمونه. چطور در قل هو الله هر کسی یک بار این را بخونه که نه یک سوم قرآن، دو بار بخونه، دو سوم قرآن، سه بار بخونه، کل قرآن رو ختم کرده، تو همین طوری هستی. من احبک بقلبه و اعانک بلسانه فکأنما قرأ ثلث القرآن. هر کس من احبک بقلبه، هر کس تو را قلبن دوست داشته باشه به معنای واقعی، فکأنما قرأ ثلث القرآن، کأنه یک سوم قرآن را خونده، اگر کسی تو را قلبن دوست داشته باشه. و من احبک بقلبی و اعانک بلسانه، هر کس تو را قلبن دوست داشته باشه و با زبانش هم به تو کمک بکنه، فضائل شما را با زبانش بگه، منتشر بکنه، اینا فکن ما قرأ ثلث القرآن، کن نه دو سوم قرآن را خونده. و من احبک بقلبی و اعانک بلسانه و نصرک بیده، هر کس تو را قلبن دوست داشته باشه و با زبانش به تو کمک بکنه و نصرک بیده، با دستش، با موقعیتش، با وجودش، عملاً با رفتارش به تو کمک بکنه، فکأنما قرأ القرآن کله، کأنه کل قرآن رو قرائت کرده. چه عظمتی است علی علیه السلام داره. خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه 500 خدمت شما عرض کنم 80. این روایت روایت بسیار زیبایی است. این است که منتها خب اینا بالاخره صداقت میخواد دیگه، انسان به معنای واقعی علی را دوست داشته باشه. کسی اگر به معنای واقعی علی را دوست داشته باشه، قلبن اگر علی کسی علی دوست باشه، علی علیه السلام را دوست داشته باشه، خب قلب همه چیز انسانه، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان، موقعیت انسان، چونات زندگی انسان، همش تحت تأثیر قلب انسانه. اگر در قلبی نور محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام واقعا باشه، این در مسیر حق قرار میگیره. نمیشه کسی قلبا علی علیه السلام را دوست داشته باشه ولی عملا اعمال معاویه را انجام بده. خب معاویه اون همه ستم کرد، این همه ظلم کرد، چرا؟ چون محبت علی رو نداشت، ضد علی بود قلب اون ملعون. ولی در 70,000 منبر در تمام سرتاسر کشور پهناور اسلامی بعد از آنی که معاویه به قدرت رسید، در نماز جمعه ها واجب کرده بود لعنت کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، اینقدر بغض و عداوت داشت. اینه میخوام عرض کنم که اگر کسی قلبن علی را دوست داشته باشه، زبانن هم کمک میکنه، عملن هم با دستش، با قلمش، با قدمش، با پولش، با مالش، با ریاستش به علی کمک میکنه و به راه میاد. این است که مسئله مهمی هست. ولذا در از زبان علی علیه السلام، علی علیه السلام در دیدگاه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه فضائلی در رابطه با علی علیه السلام در خدمت شما عرض کنم. رابطه با علی علیه السلام فضائل بیان شده. احمد ابن حنبل میگه فضائلی که درباره علی علیه السلام وارد شده درباره هیچ کس وارد نشده. قاضی اسماعیل و نسائی و نیشابوری میگن درباره هیچ یک از صحابه روایاتی با سندهای صحیح مانند علی علیه السلام درباره اونها وارد نشده. نظریه الامامه صفحه 242. ولذا به عنوان نمونه دو سه تا هم از فضائل علی علیه السلام از زبان رسول خدا عرض می کنیم. حضرت می فرماید یا علی، نسبت تو به من نسبت هارون به موسی است، مگر در نبوت که پس از من پیامبری در کار نیست. این روایت در منابع زیادی از شیعه و سنی نقل شده و از اهل سنت به نقل از کتاب فضائل الخمسه که علامه فیروزآبادی در جلد یک صفحه 299 تا 317 ایشون می‌فرماید که در منابع گوناگون اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، فضائل صحابه، فضائل علی علیه السلام، صحیح ابن ماجه صفحه 12، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 174، حلیت الاولیای ابو نعیم جلد 7 صفحه 194، خصائص نسائی صفحه 15 و 16 و خطیب بغدادی جلد 3 صفحه 286، صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 301، مستدرک صحیحین جلد 2 صفحه 337، الدر المنصور السیوطی در تفسیر آیه ما کان لأهل المدینة و من حوله من الاعراب در اونجا، و روایات زیادی در این رابطه هست که پیامبر همین جمله را فرمود یا علی، نسبت تو به من نسبت هارون به موسی است، چنانچه هارون جانشین موسی بود تو هم همچنین، مگر در نبوت که بعد از من پیامبری نیست. حضرت فرمود هر کس من مولای او باشم علی هم مولای اوست. علامه امینی در جلد اول الغدیر این جمله را در الغدیر می فرماید از 110 صحابه پیامبر و از 84 تابعی، کسانی که پیامبر را ندیدن ولی صحابه پیامبر را دیدن، و 360 نفر از راویان علمای اهل سنت اینو نقل کردن. من کنت مولا فهادا علی مولا. روایت دیگر این هست که پیامبر فرمود لا تسبوا علی، هرگز علی را مورد سب و لعن و عیب جوی قرار ندید، زیرا علی شیفته و بیقرار در ذات الهی است. در مناقب ابن شهرآشوب به نقل از سفینة البحار جلد 2 صفحه 540 و الغدیر جلد 10 صفحه 279 و روایات خیلی زیادی خدمت شما عرض کنم. روایت دیگر پیامبر اسلام فرمود علی امیر مردم با ایمان و پیشوای متقیان، رهبر کمال یافتگان پاک تینت هست. کسی که علی را تصدیق بکند رستگار است، کسی که او را تکذیب کنه ساقط و منحط خواهد شد. خدمت شما عرض کنم در الغدیر و جلد 10 صفحه 278 و همچنین در شرح ابن عبدالحدید معتزلی جلد 1 صفحه 12 و 13 روایات خیلی زیاده. اما علی از دیدگاه خودش که دیگه این یه بحثی به فضل الهی در رابطه با نهج البلاغه ما خواهیم داشت که انشاءالله تعالی اگر عمر باقی باشه کلن یک بحث تحقیقی در رابطه با نهج البلاغه خواهیم داشت و اون چه که خیلی مهمه اون عدالت علی، عظمت علی، معرفت علی، بیرغبتی علی به مال و مقام و منال دنیا، خدمت شما عرض کنم خیلی مهم هست و این جمله را باز به عنوان تبرک چند تا از بیان خود حضرت عرض می کنم که می فرماید والله. ببینید یکی از مهمترین هنر یک انسان این است که پایبند به عدالت و انصاف باشه. هرگز این نفس سرکشش او را از عدل و حق و انصاف خارج نکنه، به حق هیچ زی حقی تجاوز نکنه، پایبند به حق باشه. علی علیه السلام مظهر عدل و حق و انصاف بود در زندگی که انشاءالله در بحثایی که در رابطه با نهج البلاغه خواهیم داشت از جمله این خدمت شما در خطبه 222 می فرماید والله، قسم می خوره والله. اینا را که عرض می کنم چون بحثمون اخلاق قرآنیست و در پیش روی سوره مبارکه قیامت هستیم، علی علیه السلام می فرماید به خدا قسم لو اوتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها غلا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعل. به خدا سوگند اگر همه کره زمین را با تمام قاره‌های هفتگانه و افلاک هفتگانه‌اش به من بدند و بگن که پوستی که یک مورچه که حق او بوده به دهان گرفته، از دهان این مورچه من ظالمانه این پوست جو را از دهان او بگیرم، در مقابلش همه دنیا را به من بدن، والله من چنین کاری نمی کنم. الله اکبر، انسان چقدر عظمت پیدا می کنه. همه دنیا را به من بدن، همه تمام ثروت دنیا، مال دنیا، قدرت دنیا، پست دنیا، ریاست دنیا، همه اون چه که جاذبه های دنیا درش هست به من بدن، بگن همه اینا را میدیم، تو پوست جو را که این مورچه به زحمت به دندان گرفته داره میبره به لانه خودش، اونو بگیر ازش، همه دنیا را بهت میدیم. والله ما فعلتو، به خدا من این کار رو نمی کنم. اینو شما حساب بکنید، انسانهایی که برای رسیدن یک پست حقیری چقدر شرافت خودشون رو زیر پا میذارن، چقدر ظلم میکنن، چقدر حتی که میکنن. اونهایی که امانتدار بیت المال شدن، امانتدار اموال مردم شدن، ولی خیانت میکنند. شما شخصیت اینها رو آیا میشه اینها را انسان گفت؟ علی علیه السلام در اون رأس گله هست به عنوان الگو و سرمشق ولذا اگر کسی قلبا علی را دوست داشته باشه هرگز گرفتار تمایلات حیوانی و اسارت نفس سرکش نمیشه. اینکه کسی به حق دیگری دست تجاوز دراز میکنه، آدم گاهی میبینه که اون یه پدری از دنیا رفته، ارث پدری بالاخره یه تعدادی دختر و پسر مونده. شما میبینید گاهی یه چیز رنگی میکنه، حاضر نیست به حق تسلیم بشه، حاضر نیست، به دروغ میره به نام پدر، املاک ارثی پدر را تملک میکنه، با اینکه برادرانی داره، خواهرانی داره، محتاجن، فقیرن، گرفتارن، تملک میکنه. انسان که اسیر ذلیل نفس شد، مثل یک حیوانی میمون، از حیوانم بدتر، از حیوانم بدتر. علی علیه السلام این سنین قسم میخوره، این سنینه. ولذا از امیرالمومنین در رابطه با نفس انسان میفرماید: من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه. کسی که روح او و نفس او در محضر اخلاق قرآنی که بودیم، محضر سوره مبارکه قیامت، عرض کردیم که از آیات قرآن استفاده میشه، ما یه نفس اماره داریم، یه نفس لوامه داریم، یه نفس مسوله داریم، نفسی که به بدیها انسان رو دستور میده اگر ما معتقد به مبدأ و معاد نباشیم، معتقد به قیامت نباشیم. در جمله علیه السلام میفرماید: آیا میشه که من معصیتی بکنم در پیشگاه الهی با روسیاهی حضور پیدا بکنم؟ به خدا قسم اگر من رو روی خارهای بسیار آزار دهنده حرکت بدن، یا به دست پایم غل و زنجیر بیفکنن، کوچه به کوچه منو بچرخونن، هرگز من به کسی ظلم نمی کنم، هرگز. این است که چه کار کنه انسان این نفس اماره که انسان را به بدیها دستور میده، یا نفس اماره مسوله، تتملق و تملق المنافق، تملق میکنه مثل تملق کردن انسان منافق. مسوله یعنی چیزهای زشت را زیبا نشون میده، خودگری و حیلگری میکنه. در غرر الحکم 2106 حکمت امیر المومنین هست: النفس الأمارة المسولة تتملق تملق المنافق و تتصنع بشیمة الصدیق الموافق حتی اذا خدعت و تمکنت تسلطت تسلط العدو. الله اکبر. یه نفس امارهی که به انسان بدیها را دستور میده و زشتها را زیبا نشون میده و منافقانه با تملق به سر این و اون کلاه میگذاره، خودش رو دوست صمیمی نشون میده تا بتونه خدعه و نیرنگ بکنه به دیگران، تسلط پیدا بکنه به طرف مقابلش و زمینه سرکشی و تحکمت تحکم العتب فاوردت موارد السوء، نست که این وارد مهلکه ها میشه. الزامی بینید یک انسانی چقدر چاپلوسی میکنه تا به یک پست مهمی دست پیدا میکنه، وقتی به این پست دست پیدا کرد با رشوه، با پارتی بازی، با دین فروشی، با نهایت بیشرفی شرافت خودشو از دست میده، کرامت انسانی خودشو از دست میده. ولذا چقدر ما باید تلاش بکنیم خودمون رو از جاذبه های این نفس اماره که انسان رو به جرگه حیوانات و پسته تر از حیوانات ساقط میکنه خودمون رو خارج کنیم، دست دراز بکنیم به سوی خدا، از خداوند مسئلت کنیم. در مناجات امام سجاد علیه السلام هست که الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره و الالخطیعت مبادره، خدایا فقط به تو شکوه میکنم از این نفس سرکشم که فقط به بدیها منو امر میکنه و الالخطیعت مبادره، به خطاها مبادرت و سرعت میکنه و به مقاصی که مولغه اتش داره به معصیت کردن، کثیرت العلل طویلت العمل، آرزوهای طولانی را در ذهن من ترسیم میکنه. این چنینه خداوندا، میالتن اللعب و لعب، بسیار میل و رغبت داره به لغو و لعب، به بازیگری، به غفلت، مملوتن بالغفلت و سهو، پر از غفلت و سهو و نسیان، توجهی به قیامت نداره. تسر و بی للهو و من را به سرعت به سوی گناهان بزرگ و کوچک به اصطلاح دعوت میکنه و تو صوفونی به توبه، و اگر گاهی بخوام توبه بکنم میگه حالا زوده، حالا امروز، فردا، پس فردا، حالا چه عجله ای هست و اینها. این نفس اماره ماست. چه کنیم؟ تلاش بکنیم با اعمال خیر. ولذا در این ماه مبارک رجب روزانه 80 بار، 70 بار، 100 بار، گاهی 1000 بار بعضی از ذکرها در طول این ماه مبارک رجب توصیه شده. اسأل الله و اسأل خود توبه، استغفر الله و اتوب الیه. بعد از نماز صبح از جمله تعقیباتی که خیلی تاکید شده 100 بار استغفر الله و اسأل ربی و اتوب الیه گفتنه. طبیعتا هم عملا هم قلبا با توجه، تا انسان بتونه از این توجه بکنه که گناهی که کردم جبران کنم، توبه بکنم، از این نفس امار خودم رو نجات بدم، خودم رو وارد بکنم در حوزه نفس لوامه، وجدان اخلاقی، اون نفسی که انسان را مذمت میکنه در برابر بدیها، تا بلکه از اون بالاتر بره انسان به مرحله نفس مطمئنه برسه. این است که علی علیه السلام در جملات زیادی تلاش میکنه به انسان بگه انسان تو خیلی کرامت و بزرگواری داری، تو خلیفت اللهی، گوهر گرانبهایی به نام وجدان اخلاقی، روح الهی و ملکوتی که به مجرد اینکه روح در کالبد آدم دمیده شد، فرمان سجده همه فرشتگان و در کنارش ابلیس که 6000 سال اونجا حضور داشت و عبادت کرده بود، فرمان سجده تکریم از طرف خدا به همشون وارد شد، نازل شد که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که من این رو وجود جسمانیش رو تکمیل کردم، تعدیل کردم، تسویه کردم و نفخت فیه من روحی، روح پاک انسانی و قدسی و مقدس در او دمیدم، شد انسان، فقعوا له ساجدین، به او سجده کنید. خیلی کرامت و بزرگواری در وجود ما انسان ها وجود داره. لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو، بنی آدم رو تکریم کردیم، کریم آفریدیم، بزرگوار آفریدیم. حالا نکنه این نفس کریم بزرگوار رو تنزل بدیم، ببریم اینو بکنیمش نفس حیوانی، نفس امارتون به سو، اون نفس لوامه و وجدان اخلاقی رو سرکوب بکنیم با هرزگی چشممون، زبانمون، دهانمون، دستمون، خوراکمون، ارتباطات نامشروعمون و غیبتهامون، بهتانهامون، حرامخاریمون، رشوه خوردنمون، رشوه گرفتنمون، رشوه دادنمون، ارتباطاتی که خلاف رضای خدا هست، اون وقت اون کرامت از بین بره، نفس لوامه، نفس مطمئنه تبدیل بشه به یک نفس اماره، نفسی که یک گرگ خونخاریست، حلال حرام سرش نمیشه، سخن میخواد بگه حق و باطل سرش نمیشه، غضبناک میشه، مثل یک ببر و پلنگ پرخاش میکنه، نمیتونه غضب خودشو کنترل بکنه. این است که امیرالمومنین پی در پی کرامت انسان رو به یاد انسان میاره. میفرماید من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته، کسی که روح و نفس و جان انسانی برای او بزرگوار باشه، هرگز این تابع شهوتش نمیشه، این حیوان است که تابع شهوتش هست. شما ببینید یک حیوان چهارپایه اولاغی را فرض بکنید یا یک سگی را فرض بکنید، هر جا اون قوه شهوانیش تحریک بشه میبینید که به جنس مخالفش تمایل پیدا میکنه و به سمت او حرکت میکنه. اما انسان کریم و بزرگوار نه، خودشو کنترل میکنه، محرم و نامحرم رو رعایت میکنه، چشمشو کنترل میکنه. ولذا میگه وقتی که با یک زن نامحرمی مواجه شدی، چشمتو بستی، چشم چرانی نکردی، جلوی هرزگی چشم را گرفتی، بدان که طعم ایمان را خواهی چشید، بدان که زمینه شب زنده‌داری، نماز شب، زمینه روزه مستحبی گرفتن برای تو فراهم خواهد شد. چرا؟ چون در برابر اون نفس سرکش و شهوت حیوانی ایستادی. برضا فرمود کسی که نفس، اون روح ملکوتی، روح قدسی خودش رو، کرامت و بزرگواریش رو درک بکنه، رعایت بکنه، هانت علیه شهوت و شهوت حیوانی برای اون چیز پستی میشه، به راحتی میتونه او را کنترل بکنه. در جمله دیگر میفرماید من کرمت نفسه صغرت دنیا فی غینه، در غرر الحکم هست این جمله، کسی که نفس او، روح او کریم باشه، بزرگوار باشه، رو به سوی خدا باشه، اوج گرفته باشه، صغرت دنیا فی عینه، همه دنیا در چشم او کوچک میشه. اینکه دنیا در چشم او کوچک میشه یعنی مال دنیا، مقام دنیا، شهوت دنیا، جاذبه های دنیایی در چشم او کوچک میشه. نه اینکه دنیا را رها میکنه، نه، ما در این دنیا باید زندگی بکنیم، ما در این دنیا باید کار بکنیم، معیشت بکنیم، پول حلال در بیاریم، زندگی خودمون، خانوادهمون رو اداره بکنیم، مسئولیتی احیانا واگذار شد بپذیریم، کار کنیم، اما جاذبه های دنیایی ما رو اسیر نکنه، در کمند خودش ذلیل نکنه. در هر صورت روز مبارکی هست، امیدوارم انشاءالله تعالی خداوند متعال توفیق بده به برکت این شب نورانی، به برکت این روزهای نورانی، 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، اگر توفیق داشتید انشاءالله تعالی روزه بگیرید. البته اگر کسی روزه واجب داشته باشه بهتره همون روزه واجبش رو نیت کنه، اگر روزه واجب بگردنش نداشته باشه روزه مستحبی نیت بکنه و در حین افطار همین را از محضر خدا بخواهیم که خدایا این نفس لوامه اینقدر عظمت داره که تو بهش قسم خوردی، فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به روز قیامت، روز بروز همه حقیقت ها و احیا شدن همه حقوق مظلومین هست، قسم به این روز قیامت و قسم به نفس لوامه یعنی وجدان اخلاقی. کانت آلمانی یک جمله زیبایی داره، می‌فرماید دو منظره زیبا در این دنیا من هر چه تماشا کردم سیر نشدم. شون در کاسل آلمان دفنه و وصیت کرده بود که این جمله رو در سنگ قبرش بنویسم. من رفتم اتفاقا در یک سفر تبلیغ اون طرفا دیدم بله این نوشته، جمله زیبایی است. دو منظره زیبا هر چه تماشا کردم سیر نشدم. یک منظره زیبای دور اون آسمان پرستاره است، خصوصا شبهای ظلمانی اگر باشه، مهتاب نباشه، انسان در یک در و دشتی باشه، نگاه میکنه میبینه بله صدها هزارها میلیونها میلیاردها ستاره داره درخشش میکنه، چقدر زیباست. من لگت زین نسما از دنیا به مسابی، خداوند میفهمند ما آسمان دنیایی که شما دارید درش زندگی میکنید اون را مزین کردیم، زینت بخشیدیم به مسابیه با این ستاره های درخشان. انسان فکر بکنه، نگاه بکنه چه قدرتی اینها رو در اون جایگاه خودشون نگه داشته. خیلی از اون ستاره ها شاید به مراتب از کره زمین ما بزرگتره. منظره زیبایی داره، تماشا بکنیم. منظره دوم که خیلی نزدیکه می‌فرماید وجدان اخلاقی است. این وجدان خیلی زیباست، به راحتی به انسان دستور میده حق بگو، شرف داشته باش، حق را پنهان نکن، از حق حمایت کن. ولذا شرافتمندانه میاد در دادگاه اقرار میکنه حق با اون طرف مقابل من هست، من اشتباه کردم، حق با اوست. یا میاد شهادت میده میگه حق با این دشمن من هست که با برادر من الان در این
دادگاه با هم درگیرن، حق با این آقاست. برادر من داره زور میگه. با اینکه این شهادت رو نده اموالی به دست میاد که خودشم خیلی سهیم سرنوشت سازه، اما هرگز دین فروشی و وجدان کشی نمی کنه. و لذا در افطارمون از خدا بخواهیم خدا یا این وجدان ما را به یک باغ پر از شکوفه‌های زیبا و معطر که باعث بشه به برکت این تراوت و زیبایی وجدان چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، حب بغض ما، قهر و مهر ما، فصل و وصل ما، موضع‌گیری ما در تمام شؤونات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ما عملمون نمایشگر اخلاق قرآنی باشه. با شرف زندگی بکنیم. از خدا زنده شدن این وجدان اخلاقی و زنده موندن و هرچی بیشتر پرنور باشه شونات اخلاقی ما، تمام زندگی ما پرنورتر خواهد بود. ولی دا شما میبینید اون کارگر رفتگر شهرداری وقتی که اون آشکارها را زم میکنه، یک دفعه یک چمدان یه ساک را میبینه که چندین صدها میلیون پول، تراول، سک، نمیدونم دلار، یورو توش جمع بود. همون اخیراً تلویزیون نشون میداد چند ماه پیش، ظاهراً در شهر مشهد مقدس بود. با اینکه خود این آدم مستأجره و استخدامم نیست، روزمزد، 3-4 تا بچه داره، مشکل حاد اقتصادی داره، ولی به راحتی نمیتونه ببره خونه بخره، مغازه بخره، خودشو راحت کنه از این کار پر زحمت، اما میاره و میده و اعلام میکنه. هیچی توقعی هم از اون طرف نمیکنه. چرا؟ چون وجدان بیداره. این یک انسانه. اون دیگری هم شما میبینید مثلا پست یک میزی نشسته، تعهد کرده، امضا کرده که من شرافتمندانه خدمتگزار این کشور و این ملت و این نظام و حافظ این صدها هزار شهیدی که در راه اسلام و عدالت به شهادت رسیدن خواهم بود. یک دفعه میبینی که نه، پشت اون میز فقط اون چه که میکنه شرف فروشی میکنه، دین فروشی میکنه، اختلاس میکنه، رشوه میگیره، اون وقت پارتی بازی میکنه، دوست بازی میکنه، منظم کار نمیکنه. این چنین میشه. البته نمیگم همه این طورین، ولی جمع کثیری این طوری هستن، انسان ها این طورین. ما از خدا بخواهیم ما را در صف پیروان راستین امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده. همیشه قیامت را پیش روی خودمون جدی احساس بکنیم و نفس دوامه خودمون رو مواظبت بکنیم، زنده نگه داریم. خداوندا در این روزهایی که روزها و شبهای اجابت دعاست، پروردگارا به آبروی امیرالمومنین توفیق انسان شدن، توفیق تهذیب و تربیت نفس، توفیق زدودن رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. به آبروی امیرالمومنین در دنیا و آخرت آبروی ما را حفظ کن. به آبروی امیرالمومنین در دنیا و آخرت ما را از زیارت و شفاعت محمد و آل محمد بهره‌مند بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وقد جل فرجهم ولغن من ظلمهم.